누리 슬로만 누리 슬로만 누리 슬로만 누리
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تصویب راه اندازی خانه ملی گفتگوی آزاد در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اعلام برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402
و رونمایی از 22 عنوان کتاب صوتی و رادیویی درباره سرگذشت شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، عصر بخیر. از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 19:30 رادیو فرهنگ که من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم خانم جماعت به اطلاعاتان میرسانیم، همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی صبح امروز از طرف رهبر معظم انقلاب با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله نوری همدانی عیادت و سلام رهبر انقلاب را به ایشان ابلاغ کرد. رئیس دفتر رهبر انقلاب همچنین در جریان آخرین وضع درمانی آیت الله نوری همدانی قرار گرفت.
جناب آقای نوری همدانی از مراجع بزرگ تقلیدم، از کسانی هستند که ثابت قدم واقعا در حمایت از نظام، حمایت از رهبری، مقام معظم رهبری، هیچ سنگ تمام گذاشتن و همیشه دعا می کردند و می کنند و هر جا که لازم بوده، آنچه که لازم بوده بیان کردند. وجود شریف ایشان در حوزه علمیه بسیار مغتنم است. امیدواریم که انشالله خداوند عمر طولانی بیشتری هم به ایشان عنایت بفرماید. السلام علیکم.
رئیس جمهور هم با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حضرت آیت الله العظما حسین نوری همدانی عیادت کرد. آقای رئیسی ضمن آرزوی بهبودی و سلامتی کامل برای آیت الله العظما نوری همدانی در گفتگو با کادر درمان از آخرین وضعیت سلامتی و روند درمان ایشان مطلع شد.
خانه ملی گفتگوی آزاد راه اندازی می شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسه امروز این شورا که به ریاست آقای رئیسی برگزار شد، از راه اندازی خانه ملی گفتگو خبر داد. آقای سعید رضا ملی هدف از این اقدام را تقویت نشاط و پویایی اجتماعی و توسعه فضای گفتگو در کشور دانست.
خانه ملی گفتگوی آزاد این زمینه رو ایجاد میکنه که افراد بتونن در فضای آزادی که تحت به اصطلاح هیچ نوع محظور علمی گفتگویی نباشن مطالبشون رو بیان بکنن و در محیط دانشگاه هم بعضی از دانشگاه ما اقدام کردن برای تأسیس خانه گفتگو. در گذشته ما کرسی های آزاداندیشی رو داشتیم. ملاحظه دیگه‌ای که در این جلسه طرح شد بحث فراهم آوردن زمینه های اجرایی شدن اعتراض رسمی که اگر فردی گروهی با مشخصاتی که قانون تعیین کرده اعتراضی داره، اعتراضش رو بتونه بره ثبت بکنه و مجوز بگیره و اعتراض اجتماعیش رو بیان بکنه. این وجه اشتراک عمومی در میان همه ملت ایران هست و موجب افتخار ملی هست که ایران سرزمین امن و ملت ایران برخوردار از آرامش اجتماعی بزرگ بودند.
برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402 اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، زمان ثبت نام کنکور نوبت اول سال 1402 از 8 تا 14 آبان و زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور 1402 نیز 15 تا 21 فروردین ماه 1402 است. همچنین زمان اجرای نوبت اول کنکور سراسری 29 و 30 دی ماه 1401 و زمان اجرای آزمون نوبت دوم کنکور سراسری 14 و 15 تیر ماه 1402 اعلام شده است.
هیچ محدودیتی برای اینترنت بین المللی به غیر از دو برنامه پیامرسان آمریکایی وجود ندارد. آقای زارعپور وزیر ارتباطات این مطلب را در حاشیه افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور اعلام کرد.
تقریبا دو روزه که هیچ محدودیتی غیر از محدودیت روی دو پلتفرم آمریکایی به حال اینستاگرام و واتساپ، اونم به دلیل ملاحظات امنیتی، وجود نداره و محدودیت هایی که در روزهای گذشته وجود داشت در بعضی ساعات روز که در اینترنت بین‌الملل بنا به ملاحظات امنیتی و دستور نهادهای امنیتی ایجاد میشد، دو سه روز هست که در واقع برداشته شده و فقط تنها محدودیتی که وجود داره روی این دو پلتفرم هست که به حال تصمیم گیری در موردشون باید در مراجعی که به حال عرض کردم که ذی صلاح هستن و این دستور رو ابلاغ کردن دنبال بشه. ما هم داریم تلاش میکنیم که به حال محدودیت ها تا اونجایی که میشه برطرف بشه. اما عرض کردم که من قبلا هم مصاحبه کردم، عرض کردم پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت نمیشناسه، نقش محوری هر از گاهی در آشوب ها به عهده داره و موجب ناامنی در کشور میشه، طبیعتا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری توی کشور نیست و به حال ممکنه تصمیمات دیگری هم در موردش گرفته بشه. ما در وزارت ارتباطات داریم دنبال میکنیم که مشکلات سر راه مردم برای ارتباطشون و سر راه کسب و کارها رو برطرف کنیم، ولی قبلا هم عرض کردم که توصیه‌ام به کسب و کارها اینه که جایی که به حال قواعد جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت نمیشناسه، قواعد خودش رو به رسمیت نمیشناسه، عملا جایی برای سرمایه‌گذاری نیست.
آقای زارعپور همچنین بر حمایت از پیام‌رسان‌های پرمخاطب داخلی تأکید کرد.
پیام‌رسان‌های متعدد تو کشور به هر حال شاید نیاز و ضرورت نباشه، اما نمیشه به یک بار همه رو کنار گذاشت. ما داریم یک برنامه مدونی رو دنبال می‌کنیم که اینا رو کمک بکنیم، تقویت بکنیم و در نهایت دو یا سه در واقع پیام‌رسان در کشور فعال باشن که بتونن نیاز مردم رو برطرف بکنن. الان تمرکز ما بر حمایت از این پیام‌رسان‌هایی هست که اقبال بیشتری مردم بهشون نشون دادن، زیر ساختاشون آماده است و در این مدت هم کیفیتشون به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده. من خودم به حال خاطره دو سه سال قبل رو دارم که به حال مراجعه کردیم به پیام‌رسان داخلی بعد از اعمال محدودیتی که صورت گرفت، اما پاسخگو نبودن. این خاطره در واقع ناخوش در واقع خاطره مردم عزیزمون هست، اما من خدمتشون عرض میکنم که الان حتما امتحان بکنن و قابلیت هایی که در این پیام‌رسان ها وجود داره و کیفیتی که وجود داره با گذشته بیش از قابل قیاس نیست و ما داریم تلاشمون رو میکنیم که ان شاء الله هیچ مشکلی اینها برای میزبانی از مردم عزیزمون نداشته باشه.
فراخوان دریافت آثار 52 دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد منتشر شد. این دور از جشنواره بین المللی فیلم رشد در سه بخش بین الملل، معلمان فیلمساز و دانش آموزان فیلمساز برگزار خواهد شد. فیلم های این دور از جشنواره علاوه ببخشین قالب های این دور از جشنواره علاوه بر فیلم های کوتاه و بلند با محور داستانی، مستند و پویانمایی، دو قالب فیلمنامه و وبسری را نیز شامل می شود. آخرین مهلت ارسال آثار 9 آبان ماه 1401 خواهد بود. علاقه‌مندان برای ثبت نام و بارگزاری آثار می توانند به نشانی الکترونیکی eff.roshd.ir مراجعه کنند. 52 دوره جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد 7 تا 13 آذر ماه 1401 برگزار خواهد شد.
38 تک عکس و 14 مجموعه عکس به بخش مسابقه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند راه یافت. شبکه مستند سیما عهده‌دار برگزاری جشنواره تلویزیونی مستند است.
روایت حقیقت در قاب واقعیت.
فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند و مستند نگاری بخش های ششمی جشنواره تلویزیونی مستند است.
شبکه مستند سیما برگزار می کند ششمین جشنواره تلویزیونی مستند.
من با جنگ غریبه نبودم، همسایه بودیم، همسایه فیزیکی، یه عمری هم باید زندگی کردیم.
این جشنواره از پنجم شهریور با پخش 73 فیلم راه یافته به بخش مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند آغاز شده و پخش این فیلم ها تا 6 آبان از شبکه مستند ادامه خواهد داشت.
عکس خوب گرفتن صرفاً برای من توی رضایت ادیتورم یا مدیرم خلاصه نمیشد.
پخش فیلم های حاضر در جشنواره هر شب ساعت 21 از شبکه مستند صورت میگیرد. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دوازده نوع وام به دانشجویان اختصاص یافت. رئیس سازمان امور دانشجویان با اعلام این خبر گفت وام دانشجویی، وام شهریه، وام ضروری و وام آموزشی و کمک آموزشی از جمله این وام ها هستند که دانشجویان می توانند از طریق صندوق رفاه دانشجویان از آن استفاده کنند. هاشم داداشپور با بیان اینکه سال گذشته حدود 800 میلیارد تومان به وام های دانشجویی اختصاص داده شد افزود ما تمام بودجه‌ای که در مجلس تصویب شد بی کم و کاست برای دانشجویان اختصاص می دهیم و بودجه ها را برای هر دوازده نو وام استفاده می کنیم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
انتشارات روایت فتح 22 عنوان کتاب صوتی و رادیویی را رونمایی کرد. این کتاب ها سرگذشت شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم را روایت می کند.
ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب، با چشمان بسته کتاب بخوان.
وقتی دیدم آخرش هم رفت، پیش خودم گفتم خدایا انگار قرار نیست برای ما هم خوشی باشه.
پهلوونا وقتی میرن چله نشین.
شنیدن به جای خواندن، آثار جدیدی در حوزه کتاب که این بار انتشارات روایت فتح از آن رو نمایی کرده. 22 نسخه کتاب صوتی و رادیویی. مهدی محمدخانی، مدیر انتشارات روایت فتح.
مجموعی از کتاب‌ها رو با عنوان کتاب‌های مدافعان حرم داریم که 14 اثر از این جمع رو آماده بکنیم. کتاب صوتی با عنوان جای پای فرهاد از مجموعه مادران و کتاب آخر کتاب صوتی با عنوان معجزه رتیان.
جان کلام برخی از این کتاب‌ها استخراج و به شیوهی رادیویی تنظیم شده، یعنی مثل یک نمایش رادیویی. حامد جوادزاده، گوینده کتاب‌های صوتی و رادیویی.
کتاب رادیویی دیگه شما رو خسته نمی‌کنه. چرا؟ چون 3 دقیقه 4 دقیقه که حرف بزنه، رنگ‌آمیزی موسیقایی کلام بهتون میده.
گروه دیگری از این کتاب‌ها صوتی است، همان روایت ساده گفتار.
می‌دونستم وقتی حمید دلش هوای حرم امام رضا علیه السلام را بکند، باید برود. برایش حرم آقا حکم خانه را داشت.
بازخوانی روایت ها در ادبیات پایداری با بیانی جدید مخاطبان را با دنیای دیگری آشنا می کنند. مهدی محمدخانی، مدیر انتشارات روایت فتح.
جامعه مخاطبان روشندل خودمون رو بتوانیم پوشش بدیم. جامعه مخاطبان کمتر علاقه مند به مطالعه رو بتوانیم با این کار پوشش بدیم.
مجید بزرفکن، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران.
شنیدن در یک قدرتی میتواند ما رو در یک موضع دیگری با مخاطب‌های جدیدتری قرار بده که اینا هیچ وقت شاید مخاطب کتاب قرار نگیرن.
انتشارات صوتی و رادیویی روایت فتح بر روی نرم افزارهای کاربردی کتابخوان قابل دسترسی است. انتشارات روایت فتح تا پایان امسال 5 نسخه کتاب صوتی در دست تولید و انتشار خواهد داشت. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
به مناسبت هفته ملی کودک، نمایشگاهی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار شده. این نمایشگاه این هفته از ساعت 9 تا 18 پذیرایی بچه ها و خانواده هاست.
نمایشگاهی با چند غرفه و موضوعاتی مثل نقاشی، کاردستی، قصه نویسی، فیلم، بازی و سرگرمی.
اومدم دیدم خیلی خوبه. پاده دیدیم، رفتیم کارتون دیدیم، نقاشی کردیم، کاردستی درست کردیم.
این نمایشگاه با شعار حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی از چند غرفه و حدود 10 بخش تشکیل شده. نمایشگاه نقاشی، فیلم‌های برگزیده و نشست متاورس از جمله این بخش‌ها هستند. اهرامی، مدیر کل رصد و پایش مرکز ملی فضای مجازی.
متاورس بحث سرگرمی، بحث در حقیقت آموزش و مباحث اجتماعی و مشارکت کاربران در یک فضای در حقیقت مجازی و ویرچوال رو فراهم میکنه.
سمپاش، جایگزین، گرگم و گله میبرم و یدو جز آثار برگزیده جشنواره‌های بین‌المللی مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانانه. این نمایشگاه از ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر پذیرایی بچه‌ها و خانواده‌هاشونه.
نمایشگاه هفته ملی کودک تا 22 مهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
20مین اجلاس سالیانه پارک علم و فناوری پردیس فردا در این پارک برگزار می شود. قرار است در این اجلاس از شرکت‌های برتر در 7 حوزه مختلف فناوری قدردانی شود. در این برنامه همچنین 9 محصول جدید شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری پردیس در حوزه‌های صنعت نفت، معدن، سلامت و انرژی رونمایی خواهد شد.
نخستین نمایشگاه بین المللی اینوتکس پوست با حضور شرکت‌های شتاب دهنده، استارتاپی و فناوری اطلاعات در کیش گشایش یافت. حمل و نقل، لوجستیک، دریافت و تحویل کالا و خدمات پرداخت اعتباری و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی از جمله برنامه‌های رویداد ملی و دانش بنیان اینوتکس پست است. برخی کسب و کارهای دانش بنیان آخرین دستاوردها و خدماتشان را در حوزه‌های مرتبط با خدمات پستی عرضه می‌کنند و نشست‌هایی هم درباره انتقال تجربه برگزار می‌شود.
نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان ایران و هند در دهلی نو آغاز به کار کرد. این نمایشگاه به مناسبت ایام ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت برپا شده است.
مشق عشق عنوان نمایشگاهی است در دهلی نو که خوشنویسان ایرانی و هندی با هم آن را به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه برپا کردند. غفار قنبرپور، خوشنویس ایرانی:
هندیا خیلی با ذوق و علاقه نگاه میکنن به هنر ایران.
تعدادی از رهبران سیک، هندو و مقامات سیاسی این کشور در آیین گشایش این رویداد هنری حاضر شدند. محمود قیصر علی، نماینده مجلس هند:
اچھا پلیٹ فارم ہے جس سے ایندیا اور ایران بھی نزدیک ہے.
روابط فرهنگی بین دو کشور باید هرچه بیشتر تقویت شود. خوشنویسی یکی از میراث‌های مشترک ایران و هند است. این هنر نباید تضعیف شود و باید زنده بماند.
رهبران ادیان مختلف هند در این مراسم از موفقیت‌ها و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی سخن گفتند. خانم پرباها کاران از رهبران هندو و فعال اجتماعی در حوزه زنان این کشور:
ایران نے بہت پہل کی ہے.
ایران برای برقراری آرامش در جهان گام‌های بسیاری برداشته است. ما به مناسبت ولادت پیامبر اسلام می‌خواهیم پیام امن و آشتی را به همه نشان دهیم.
25 خوشنویس از سرتاسر هند به همراه 6 هنرمند ایرانی در مدت 4 روز علاوه بر نمایش آثار خود به آموزش این هنر به جوانان و علاقه‌مندان اقدام می‌کنند. ایرج الهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند:
ما شاهد علاقمندی و اشتیاق هندی ها هستیم به هنر، صنعت و کارهای دستی ایرانی.
محمد علی ربانی، رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو:
یکی از پایه‌های اصلی حفظ و توسعه زبان فارسی هنر خوشنویسی است، به جهت ارتباط تنگاتنگ که خوشنویسی و ادبیات فارسی داره.
علیرضا معاف، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
ایران و هند ظرفیت‌های فرهنگی، ارتباطی و تمدنی فوق‌العاده‌ای دارند و در حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی، دینی و قرآنی این ظرفیت‌ها باید فعال بشه، بیش از گذشته و به جریان بیفته.
حالا در هفته وحدت، پایتخت سرزمین 72 ملت میزبان نمایشگاهی است که بخشی از دو تمدن بزرگ جهان یعنی ایران و هند را در جلوی چشم همگان ارائه کرده است. قرار است نظیر چنین نمایشگاه‌های مشترکی در آینده بیشتر برگزار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شبکه افق مجموعه مستند علمای اهل سنت را پخش می کند. این مجموعه تصویرگر زندگی و آرای 7 تن از علمای برجسته اهل سنت در مناطق مختلف کشور است.
7 نقطه ایران، 7 فرهنگ و اقلیم،
و 7 مستند پورتره. در این مجموعه مستند دوربین ها روی روش و منش علمای اهل سنت متمرکز شده. کارگردان این مجموعه مستند
باید در زمینه وحدت و تقریب و نزدیک کردن فرق و مذاهب اسلامی کار عملی و روشن و رسانه‌ای انجام بدیم. این مستند یک قدم در این راستا.
مجمع مستند علمای اهل سنت با هدف تبیین لزوم تقریب مذاهب اسلامی به ثمر نشسته. یکی از علمای اهل سنت:
فرهنگ سازی کردن تقریب رو هر چقدر بتونیم ما جا بیاندازیم در بین امت تقریبا 2 میلیاردی اسلام، خب یه قدرتی، یه قوتی پیدا میشه.
نمایش این مجموعه مستند تا جمعه 22 مهر در شبکه افق سیما ادامه داره. این مجموعه مستند تصمیم داره در 7 قسمت از عشق به اسلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه بگه، از کلید واژه‌ای به نام وحدت که از دیرباز شیعیان و اهل سنت رو گرده هم آورده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
چین ماهواره ای را برای رمزگشایی از اسرار خورشید به فضا پرتاب کرد. ماهواره موسوم به رصد خورشیدی پیشرفته فضایی ساعت 7:43 به وقت پکن از مرکز پرتاب جیوکوان به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. این ماهواره با رصد میدان مغناطیسی خورشید و برخی پدیده‌های خورشیدی در پی تقویت پیشبینی‌ها درباره شرایط آب و هوایی فضایی است. این کاوشگر خورشیدی روزانه 500 گیگابایت داده تولید می‌کند که در دسترس کاربران جهان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت با همکاری سازمان بازرسی کل کشور اجرای تکالیف قانون هوای پاک را از دستگاه‌های متولی پیگیری می‌کنیم. آقای سلاجقه اعلام کرد اجرای 62 حکمی که به منظور کاهش آلودگی هوا برای سال 1401 صادر شد در کارگروه ملی آلودگی هوا بررسی خواهد شد.
آلودگی هوا در زمره مهمترین مشکلات شهرهای بزرگه. از سال 1354 تا کنون برای کنترل و کاهش اون بیش از 40 قانون و مصوبه وضع شده که آخرین اون قانون هوای پاکه.
جناب رئیس جمهور، قانون هوای پاک گفته میشه 10% بیشتر اجرایی نشده.
یا اشکال هست در واقع نوع تصمیمی که برای اون دستگاه گرفته شده اعلام بکنن، بگن که این با این توانایی، با این مثلا سازوکار ما اما بر نمیاد، اعلام بکنن ما یه فکری بکنیم برای سازوکار اون دستگاه.
به استناد ماده 2 قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانونه. غلام حسین اجه‌ای رئیس قوه قضاییه:
سازمان محیط زیست بدین قانون بذاره جلو خودش، بند به بند، تبصره به تبصره، ببینه که چه مقدار از این قانون اجرا نشده، اشکالش چیه.
23 دستگاه برای اجرای 174 تکلیف قانون هوای پاک مسئولیت دارند. گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست:
متاسفانه به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم هیچ دستگاهی اون تکالیف اصلی رو انجام نداد و یا اگر انجام داد خیلی کارآمد نبود.
با ورود قوه قضاییه و قوه مقننه به پرونده قانون هوای پاک، وقت پاسخگویی مسئولان پس از 5 سال فرا رسیده، چرا که مسئله
نفس کشیدن مردم هواست.
هر چقدر در اجرای قانون هوای پاک توفیق حاصل بشه، به همان اندازه میتوان حل مسئله آلودگی هوا رو انتظار داشت. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
محور کرج چالوس فردا و پس فردا دوشنبه و سه‌شنبه مسدود می شود. این محدودیت به علت عملیات لغزگیری سنگ ها و تعمیر سیستم روشنایی محور کرج چالوس اعمال می شود.
دوستان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. به اتفاق همکارانم جناب آقای سید اکبر حسینی صدابردار، آقای علی عطایی تهیه کننده و حسین چلابیان سردبیر خبر، با یکایک شما شنوندگان فرهیخته خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه یه گفترش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، عرض سلام و ادب دارم به حضورتون به بهانه هفته گردشگری که سپری کردیم و اقدامات ارزشمندی که در این هفته شاهد بودیم. میخوام شما رو آشنا بکنیم با ظرفیت‌ها و اولویت‌هایی که معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار داره در جهت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد کشورمون و توسعه این عرصه. خب جای دکتر بافیان، معاون محترم گردشگری کشور، در خدمتشون هستیم و در این ارتباط توضیحات رو به ما ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. در خصوص اولویت‌های گردشگری کشور، ما بحث توسعه زیرساخت‌ها رو داریم. به همین مناسبت با هماهنگی استاندار محترم و مصوبه‌ای که از دولت گرفتیم، درصد از بودجه عمرانی استان هم برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان مقرر شد اختصاص پیدا بکنه. در خصوص تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری هم تمهیدات اندیشیده شد که هزینه‌ای که برای تولید و نشر محتوای گردشگری به زبان‌های خارجی میشه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلم داد بشه. به همین جهت فرصت مناسبی برای مشارکت همه شرکت‌های ایرانی که دغدغه معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های گردشگری ایران رو دارند به وجود آمده که مشارکت بکنن. انگیزه و مشوقه خوبیه که به وجود آمد. همچنین در این راستا برای اینکه ظرفیت‌های گردشگری یک استان در استان‌های دیگه معرفی بشه، با همکاری سازمان صدا و سیما که جای تقدیر و تشکر داره، آرشیوهای هر استان در اختیار استان‌های دیگه قرار گرفت که سایر استان‌ها از ظرفیت‌های گردشگری استان ها مطلع بشن و در شبکه استانی پخش بشه. این کار از نوروز شروع شد و ادامه داره. همچنین برای اینکه معرفی ظرفیت گردشگری بشه، در حوزه تابلوهای اطلاع رسانی بین شهری در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، تابلوهای اطلاع رسانی برای معرفی ظرفیت گردشگری در حال نصب هستش. همچنین با هماهنگی شرکت فرودگاه ها، شرکت حمل و نقل پایانه ها، همه اینها ظرفیت گردش، شرکت مترو و آیین‌نامه خوبی که دولت تصویب کرد و کمک میکنه، در حال برنامه‌ریزی و معرفی ظرفیت گردشگری کشور هستیم. در حوزه آموزش ما نیاز داریم که هم سرفصل آموزش به روزی رو داشته باشیم و همین که آموزش ها کاربردی و متناسب باشه. برخی از سرفصل های آموزشی به وزارت علوم در واقع پیشنهاد بازنگریش داده شده با وزارت آموزش پرورش، برای اینکه طبق سند تحول آموزش پرورش 20% از آموزش های در واقع مدارس باید الزاما به بیرون از مدرسه اختصاص پیدا بکنه. پیشنهاد رو مطرح کردیم که برخی از اینها به حوزه گردشگری و صنایع دستی به واسطه مهارت محور بودنش اختصاص پیدا بکنه. اینها یک شمای کلی هستش که در حوزه مختلف داریم پیگیری میکنیم و امیدواریم برخی از نقص‌ها و خلأهای قانونی هم که وجود داره با فرصت پیش رویی که در برنامه هفتم توسعه داریم مرتفع بشه.
با توجه به مشکلاتی که حالا داشتیم در طول سنوات گذشته در حمایت از فعالان خرد گردشگری، حالا مخصوصا در حوزه بومگردی، امکانات تسهیلاتی اختصاص داده میشه؟
ما میتونیم امروز بگیم که افرادی که شرایط اخذ تسهیلات رو داشته باشن امکان اخذ تسهیلات رو دارن. البته در این خصوص منابع مالی مناسبی دولت محترم اختصاص داده. برای بهره‌مندی کامل این موضوع نیاز به همراهی بیشتر بانک‌های عامل برای تسهیل ضوابط و تضمین‌ها هم داریم.
جای دکتر بسیار سپاسگزارم، تشکر.
سلامت و موفق باشید.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه.